ساعت 5 عصر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. تصاویر اقمار مصنوعی نشان می دهد که کشت کوکنار در افغانستان نسبت به سال گذشته تقریبا 50% کاهش یافته و تلاش های دوامدار برای جلوگیری از کشت این نبات سبب کاهش بی سابقه کشت کوکنار در سال جاری در این کشور خواهد شد. بر اساس گزارش تازه سازمان الزاس برتانیا، امسال دومین سال پیهم است که منع کشت کوکنار در افغانستان از سوی حکومت طالبان نافذ می شود. در این گزارش آمده که تا 22 جولای سال 2024 جاری نقشه زمین های زراعتی 14 ولایت از جمله 34 ولایت افغانستان نشان می دهد که مساحت کشت شده کوکنار به 4000 هکتار کاهش یافته است. این در حال است که سال گذشته تقریبا 16000 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود. بر اساس گزارش در سال 2022 تقریبا 92% کوکنار افغانستان در این 14 ولایت کشت شده بود. انتظار می رود که صمیم فیض‌زاده جودوکار افغان در بازی های المپیک پاریس پس فردا با واچید بورچاشویلی حریف اتریشیش روبرو شود. دیروز یلدوز هاشمی بازیکنان افغان در بازی های المپیک پاریس به مقام 26 رسید. او در این رشته ورزشی با 34 ورزشکار رقابت کرد و توانست که از بازیکنان 9 کشور از جمله جمهوری چک، اوکراین، تایلند و چین پیشی بگیرد. یلدوز هاشمی یکی از 3 دختر ورزشکار در تیم المپیک افغانستان است. خواهر او فریبا هاشمی روز یکشنبه هفته آینده 14 اسد با حریفان خود در رشته بازیکنانی رقابت خواهد کرد. تیم افغانستان متشکل از 3 دختر و 3 پسر در بخش‌های بازیکنانی، جودو، دوش 100 متر و شنا اشتراک می‌کنند. حکومت طالبان گفته که حضور این دختران ورزشکار را در المپیک پاریس به رسمیت نمی‌شناسد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به دنبال حمله راکتی بر بلندی‌های جولان هشدار داده است که حزب الله لبنان بهای سنگین خواهد پرداخت. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در این حمله که روز شنبه صورت گرفت و در یک و در این حمله که روز شنبه به یک میدان فوتبال در جولان صورت گرفت، حداقل 12 تن از اطفال و نوجوانان جان باختند. هرچند اسرائیل گروه حزب الله لبنان را مسئول این حمله می‌داند، اما این گروه دست داشتن در آن را رد کرده است. از زمان آغاز درگیری بین اسرائیل و گروه شبه نظامی حزب الله لبنان، این مرگبارترین حمله به یک هدف اسرائیلی در امتداد مرز شمالی اسرائیل پنداشته می شود. و یک ائتلاف گروه های مسلح در مالی دیروز ادعا کرد که در جریان نبرد در نزدیکی سرحد الجزایر ده ها سرباز حکومتی و اجیران روسی گروه واگنر را کشته است. در ویدیوهایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده، اجساد بیجان چند مرد سفید پوست و سربازان مالی دیده می شوند که در کنار موترهای تخریب شده روی زمین افتادند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، اردوی مالی یک روز پیش از این ادعا گفته بود که 2 سرباز در حمله شورشیان کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. اردوی مالی ادعا کرده بود که سربازانش تقریبا 20 شورشی را کشتند. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. هشدار اتحادیه اروپا از گسترش بحران کمبود آب و خشکسالی در افغانستان.
باران ها به وقتش نشد، به وقت باران شد، باز به وقت که باران شد بعد از ضمن سیل آمد. بعضی ها که کدام کشتش کدام ذره سوخ شده بود و را بدبختانه سیلاب امرای خود برد. دیگر
ثبت هزاران واقعه بیماری زردی سیاه یا هپاتایتس در سال گذشته در افغانستان.
ترکل پا افغانستان که دیده نروغه شاوخا 15,000 پیخ و رپور
سال گذشته حدود 15,000 واقعه این بیماری گزارش شده که از این جمله 12,000 بیماران هپاتایتس بی و 13,000 بیماران هپاتایتس سی ثابت شدند.
گزارش هم از موسم پستچینی در بادغیس داریم.
درخت ها بار بیشتری داشتن، اما متاسفانه ای که پسته قبل از اینکه به موعود چیدن برسته شل شکسته شد و پسته با حدودا با نصف ارزشی سال قبل فعلا به بازار فرو بالا میشه.
انکشافات اوضاع شرق میانه را نیز دنبال میکنیم. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان از افزایش بحران آب در این کشور هشدار می‌دهد. این نمایندگی روز گذشته در اعلامیه در صفحه اکس خود گفته که خشکسالی، آلودگی هوا و استفاده بیش از حد از آب منابع با ارزش مردم را تهدید می‌کند. در این حال شمار از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که بارندگی‌های اخیر ذخایر آب آشامیدنی را تخریب کرده و آنها با مشکلات جدی روبرو‌اند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
با ادامه نگرانی ها از تاثیر تغییرات اقلیمی در افغانستان، نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان هشدار داده که بحران آب در این کشور در حال عمیق‌تر شدن است. این نمایندگی روز شنبه 27 جولای در اعلامیه در صفحه اکس خود گفته که خشکسالی، آلودگی هوا و استفاده بیش از حد آب منابع با ارزش مردم را با تهدید روبرو کرده است. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان با اشاره به آغاز کمپاین عمومی مسئولیت منابع آب گفته که همه باید به گونه مشترک بحران آب را مهار ساخته و دریاها، جهیلها و آبهای زیرزمینی را برای نسلهای آینده مسئول سازند. اتحادیه اروپا کمپاین آگاهی دهی عامه را در مورد خطرات احتمالی ناشی از تغییرات اقلیمی در جهان تحت نام طبیعت چطور میتواند ما را از سیلابها و خشکسالیها نگه دارد آغاز کرد. این در حال است که موج اخیر تغییرات اقلیمی افغانستان را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. افغانستان در چند ماه اخیر شاهد سیلاب‌های مرگبار، زلزله‌ها، خشکسالی‌های گسترده و برخی آفات‌های طبیعی دیگر بوده است. باران‌های شدید، سیلاب‌ها و تندبادها در ولایت‌های مختلف افغانستان با ویژه ننگرهار در دو هفته گذشته تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی را به مردم وارد کرد. هرچند در مورد تلفات جانی و تخریبات ناشی از موج اخیر تغییرات اقلیمی در افغانستان ارقام مختلف ارائه شده است، اما هفته گذشته سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد IOM گفته بود که به اثر بارندگی های اخیر طوفان ها و جاری شدن سیلاب ها در افغانستان 71 تن جان باختند. در این حال شماری از افغان ها نیز می گویند که موج اخیر تغییرات اقلیمی آنها را به شدت آسیب رسانده و نگران ساخته است. نعمان، یک باشنده ولایت ننگرهار، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
باران ها به وقتش نشد، بی وقت باران شد، باز بی وقت که باران شد به ضمن سیل آمد. بعضی که کدام کشتش کدام ذره سو شده بود و را بدبختانه سیلاب امرای خود برد دیگه، و امسال گرمی هم از حد بسیار زیاد شده.
حیات الله صدیقی باشنده پروان میگوید که بارندگی های اخیر در این ولایت ذخایر آب آشامیدنی را تخریب کرده و مردم را با مشکل جدی روبرو کرده است.
باران های اخیر در سطح منطقه باعث سیلاب ها از مناطق کوهستانی منطقه گردیده که راه های مواصلاتی از بین برده، مردم به مشقت و مشکلات به مواجه هستند. ذخایر آب های آشامیدنیشان مردم تخریب گردیده در سطح منطقه.
این در حال است که اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اوچا اخیراً گفته که افغانستان از جمله در کشور است که با تهدید تغییرات اقلیمی روبرو است و برای کاهش تاثیرات اقلیم آمادگی لازم را هم ندارد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که هزاران واقعه بیماری هپاتایت یا زردی سال گذشته در این کشور ثبت شده است. عبدالولی حقانی، معین ارائه خدمات صحی این وزارت حکومت طالبان، در نشست خبری امروز به مناسبت روز جهانی مبارزه با هپاتایت در کابل گفت که بیشتر افراد به تایپ یا نوع بی این بیماری مبتلا اند. در این حال شمار از مردم میگویند که اعضای خانواده یا دوستانشان به دلیل ناداری از تداوی منظم زردی محرومند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید حدود 15,000 تن در افغانستان سال گذشته به بیماری هپاتیت یا زردی مبتلا بودند. عبدالولی حقانی معین ارائه خدمات صحی این وزارت حکومت طالبان در نشست خبری که روز یکشنبه 28 جولای به مناسبت روز جهانی مبارزه با هپاتیت یا زردی در کابل برگزار شده بود، از به ثبت رسیدن نزدیک به 100,000 واقعه این بیماری در دهه اخیر در افغانستان خبر داد. او با آنکه میزان واقعات بیماری زردی را در افغانستان رو به کاهش خواند، اما از سازمان‌های بین‌المللی صحی خواست تا در این بخش همکاری کنند. حقانی افزود که در حال حاضر در 14 ولایت افغانستان امکان تشخیص و تداوی بیماری هپاتیت وجود دارد و به 8 ولایت خدمات درمانی ارائه می‌شود. او در مورد شمار مبتلایان به این بیماری در سال گذشته افزود:
تیر کال په افغانستان کې د دې ناروغي شاوخوا 15,000 پیخو راپور
سال گذشته حدود 15,000 واقعه این بیماری گزارش شده که از این جمله 12,000 بیماران هپاتیتیس بی و 1300 بیماران هپاتیتیس سی ثابت شدند.
با این حال شماره از افغانان میگویند اعضای خانواده یا دوستانشان به دلیل ناداری از تداوی منظم هپاتیت محرومند. هما باشنده ولایت پروان که پسرش مبتلا به هپاتیت است به رادیو آزادی گفت:
زوفیت برش پیدا شد و ازش خراب زوف میکرد، تو دلش بیال بود، چیزی نمیخورد. باز گفت جگرش ضعیف است، ضعیف کار میکنه. باز از این بخاطر یک بار بردم دیگه. خودم مشکلاتم زیاد است، سرپرست خانه خودم هستم، 4 دونه طفلکم است دیگه، کسی مددگار ندارم دیگه، جای دکتر برده نتونستم.
همچنان نادیه که پیش از بسته شدن دروازه آرایشگاه های زنانه سوی حکومت طالبان مسئول یکی از سالن های زیبایی در کابل بود، به رادیو آزادی گفت که یکی از شاگردانش مبتلا به بیماری هپاتیت بود و تاکنون هم نتوانسته به دلیل مشکل اقتصادی به تداوی مناسب دست پیدا کند.
چون اوضاع افغانستان معلوم است به همه، اوقات اقتصاد بلند کسی ندارم که تداوی گزاف انجام بده. این دخترک فیلن همه تو مانده دیگه. اینی مشکل جگر برالایی که مثلا به وجود از این صدمه رسانده به روح روانش صدمه رسیده، چون دخترک جوان است.
مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان بیجا شدن، مهاجرت، فقر، استفاده مواد مخدر، استفاده مشترک از پیچکاری، اهدای خون بدون معاینات، استفاده مشترک از وسایل سلمانی و خالکوبی غیر مسئولانه را از دلایل عمده ابتلا به بیماری ویروسی هپاتیت در افغانستان عنوان می‌کنند. از سوی هم دکتر فریدالله عمری، متخصص بخش انتانی، هفت ویروس را عامل مبتلا شدن به هپاتیت می‌گوید. او به رادیو آزادی گفت:
دواها هم باعث زردی شده میتونه کسانی که دوای خودسرانه استفاده میکنن یا کسانی که بیشتر الکل می‌نوشن، امراض مافیاتی و امراضی که به شکل ولادی انتقال میکنن و امراض صفراوی و هپاتیتی که علت یا عوامل آن نامعلوم باشه، یعنی اینا تمامشان میتونه سبب زردی شوند.
هپاتیت بیماری ویروسی ساری است که سبب عفونت جگر میشود. سازمان جهانی صحت گفته که این بیماری هر 30 ثانیه جان یک نفر را میگیرد، اما تاکید کرده که در تلاش است به همکاری کشورها تا سال 2030 ویروس این بیماری را از جهان محو کند.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Российская Федерация неизменно
исходит. Сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. اسرائیل امروز از حملات بیشتر بر گروه حزب الله لبنان هشدار داد. این هشدار پس از آن داده میشود که در حمله راکتی به یک میدان فوتبال در بلندی های جولان در کنترل اسرائیل بیش از 10 نفر روز شنبه کشته شدند. اسرائیل گروه حزب الله لبنان را به دست داشتن در این حمله متهم میکند، اما حزب الله لبنان این اتهام را رد کرده است. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز از سفر به ایالات متحده بازگشت و برای اشتراک در نشست کابینه جنگی اسرائیل رأسپار محل برگزاری نشست شد. این در حال است که در حمله راکتی به بلندی های جولان در کنترل اسرائیل روز شنبه 6 اسد دست کم 12 تن از اطفال و نوجوانان کشته شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر دفاع اسرائیل از این منطقه دیدن کرده و به خبرنگاران گفت که به گروه حزب الله پاسخ قوی خواهند داد. اسرائیل گروه حزب الله را به دست داشتن در این حمله متهم کرده، اما این گروه انکار میکند. رویترز به نقل از دو منبع در لبنان نوشته است که اسرائیل شب گذشته حملاتی را به منطقه در جنوب لبنان انجام داد. اردوی اسرائیل این حملات را تایید کرده و گفته که اهداف حزب الله در داخل لبنان را نشانه گرفته است. اردو افزوده که اجرای حملات وسیع علیه این گروه نیاز به تایید کابینه امنیتی اسرائیل دارد. وزارت خارجه اسرائیل گفته است راکتی که به میدان فوتبال اصابت کرده راکت ایرانی فلق یک بوده و این راکت را حزب الله در اختیار دارد. حزب الله ادعا کرده که به اهداف نظامی در اسرائیل حملاتی را انجام داده، اما دست داشتن در حمله دیروز را رد کرده است. این حمله واکنش های برخی کشورها را به دنبال داشته. ایالات متحده حمله مرگبار به بلندی های جولان را نکوهش کرده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که شواهد نشان می دهد که این حمله را حزب الله انجام داده است. هماهنگ کننده سازمان ملل متحد و مسئول نیروهای حافظ صلح این سازمان در لبنان خواستار خیشتنداری شده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت که هر نوع اقدام نظامی اسرائیل می تواند باعث گسترش دامنه بی‌ثباتی، ناامنی و جنگ در منطقه شود.
همکارم ستاره فروغ از انکشافات اخیر اوضاع شرق میانه گزارش میداد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
امروز هفتم اسد یا 28 جولای برابر است با روز بیرق ملی در افغانستان. این روز برای سومین سال زیر حاکمیت طالبان در افغانستان فرا می رسد، اما برخی از جوانان افغان می گویند که از این که نمی توانند این روز را آزادانه تجلیل کنند، از آن در صفحات اجتماعی خود بزرگداشت به عمل می آورند. از سوی هم برخی از مقام های نظامی سابق افغانستان از مردم خواستند که با تجلیل از این روز در صفحات اجتماعی ارزش این روز ملی را زنده نگه دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با فرا رسیدن هفتم اسد روز بیرق ملی در افغانستان، تعداد زیاد افغان‌ها می‌گویند که از اینکه به دلیل محدودیت‌های وضع شده حکومت طالبان اجازه تجلیل آزادانه از این روز را در شهرها ندارند، از آن در صفحات اجتماعی بزرگداشت می‌کنند. برخی از جوانان افغان می‌گویند این روز همچنان برایشان با ارزش است و به طریق‌های مختلف با آن ارج می‌گذارند. یک جوان افغان در کابل که به علت حساسیت موضوع خواست هویتش محفوظ بماند به رادیو آزادی گفت:
نمیتونیم مثل قبلی بیرق که از روز ملیش تجلیل کنیم در افغانستان و بتونیم که بیرق روز شه قسمی که ما قبلا تجلیل میکردیم او رقم تجلیل کنیم، چون نظر به شرایط افغان ها نمیتونن که آزادانه ای بیرق که از بگردانن و از ای بیرق که از باعث بیرق ملی خود استفاده کنن.
از سوی هم یکی از دختران افغان ساکن شهر کابل که او نیز نخواست نامش در گزارش به علت مشکل مشابه ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
تمام دنیا و تمام جهان مردم افغانستان از روی بیرق سه رنگ میشناسند، طوری که فعلا در مسابقات ورزشی مانند کرکت و فوتبال و المپیک فعلا برگزار میشه، اگر شما ببینید بیرق سه رنگ میباشه به خاطر از اینکه جهان و دنیا افغانستان و مردم افغانستان از روی بیرق سه رنگ میشناسند.
آرمان شینواری جوان افغان که در حال حاضر در لندن زندگی میکند میگوید به نمایندگی از جوانان در افغانستان این روز را در لندن تجلیل خواهد کرد.
در افغانستان د ملی بیرق روز بمون بخواب افغانستان که
ما روز ملی بیرق را در گذشته در افغانستان تجلیل می کردیم. با دوستان خود به تپه می رفتیم و در برنامه که بیرق در تپه نو می شد اشتراک می کردیم. من دوست داشتم این روز را همیشه با نیروهای ملی تجلیل کنم و برای آنها بیرق هدیه کنم. حال هم تصمیم دارم با دوستان در لندن از این روز تجلیل کنیم.
طالبان سال گذشته در این روز با حضور مقام‌های مختلفشان بیرق حکومت خودشان را جایگزین بزرگترین بیرق سه رنگ در تپه وزیر اکبرخان کابل کردند، جایی که هر سال بیرق جدید سه رنگ طی یک مراسم ویژه از سوی مقام های نظام جمهوری برافراشته می شد. از سوی هم اجمل عمر شینواری سخنگوی قوای مسلح افغانستان با ایجاد کارزار در صفحه فیسبوک از افغان ها خواسته تا این روز را در دنیای مجازی با گذاشتن عکس بیرق در رخنامه ایشان با شکوه تجلیل کنند. او برادیو آزادی گفت
امروز ما به صفت نظامی های ملی و مسلکی چون مسئولیت برافراشتن نگهداشتن از این درف مسئولیت ماست، به او اساس نظر به شرایط پیش آمده ما خواستیم که از طریق فضای مجازی تمام افغانایی که به ارزش های ملی تعهد دارن این روز را تجلیل بکنن و شما شاهد هستین که با دادن پیام ما تمام افغانای وطن دوست به صفت سمبول ملی از این بیرق حمایت میکنن و هیروز را به طور بسیار شکوهش در حال تجلیل هستند.
این سیومین سال است که روز بیرق ملی زیر حاکمیت طالبان در افغانستان فرا می رسد. طالبان پس از حاکمیتشان بیرق حکومتشان را که با رنگ سفید و کلمه نوشته شده توحید با رنگ سیاه است در ساختمان‌های دولتی، پاسگاه‌های پلیس، تأسیسات نظامی و چهارراه‌های ولایت‌ها جایگزین بیرق سه‌رنگ افغانستان کردند. گفته نیست کشورهایی که دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند در سفارت خانه‌هایشان در این کشور بیرق حکومت طالبان برافراشته شده است. گزارش‌های متعدد از خشونت و بدرفتاری نیروهای طالبان با افرادی که در 3 سال گذشته خواستند از روز بیرق ملی تجلیل کنند به نشر رسیده است. بیرق ملی افغانستان که دارای رنگ‌های سیاه، سرخ و سبز است، در سال 1228 خورشیدی در زمان شاه امان الله خان از سوی لوی جرگه تصویب شد. رنگ سیاه این بیرق نشان دهنده دوره ظلمت و تاریکی بوده. رنگ سرخ آن از قربانی ها برای دفاع از کشور نمایندگی می کند و رنگ سبز آن به معنای ثبات و پیروزی افغانستان است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
خانواده گلابشاه مهاجری که به اتهام قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شده ادعا می کند که او بیگناه بود و آنها در هیچ مرحله از محاکمه او در جریان گذاشته نشده بودند. برخی از رسانه‌های ایرانی پیش از این گزارش دادند که یک مهاجر افغان به نام گلابشاه به اتهام قاچاق مواد مخدر از سوی حکومت ایران اعدام شده است. حقوقدانان افغان انتقاد دارند که ایران خلاف همه اصول بشری افغان‌ها را در این کشور اعدام می‌کند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اکبر که برادرزادهش به تازگی به اتهام قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شده است، از بیگناهی و مظلومیت او چنین روایت می کند. او در صحبت با رادیو آزادی ادعا می کند که گلابشاه بیگناه بود. به گفته آقای اکبر، هفته گذشته مقام‌های ایرانی با آنها از دیدار برادرزادهشان خبر دادند، اما زمانی که آنها به زندان بوشهر رفتند جسد او را تحویل گرفتند.
این پسر هیچ گناه نداشت. آنجا کاریگری میکرد. 5 سال به جرم قاچاق مواد مخدر زندانی بود. در زندان بوشهر بود. دیروز ناوقت جنازه‌اش را به خاک سپردیم. جنازه‌اش را در ایران دفن کردیم.
به اساس معلومات آقای اکبر، گلابشاه پسر رحمان باشنده قریه قلعه زمانخان ولایت فراه بود که 5 فرزند و خانم از او به جا مانده است. پیش از این برخی از رسانه‌های ایرانی گزارش‌هایی را در مورد اعدام گلابشاه منتشر کرده بودند. رسانه‌های داخلی ایران که تقریبا همه وابسته به دولتند ادعا کردند که گلابشاه به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شده است. انجمن حقوقدانان افغانستان میگوید که از آغاز سال روان میلادی تا کنون 290 تن در ایران اعدام شدند. به اساس گزارش برخی از رسانه‌های داخلی، در حال حاضر نزدیک به 7000 افغان در ایران زندانی‌اند، اما مشخص نیست که از این میان چه تعداد محکوم به اعدامند. در گزارش‌های این رسانه‌ها آمده است که در 4 ماه نخست سال روان 14 افغان اعدام شده که اکثریتشان به جرایم مربوط به مواد مخدر محکوم شده بودند. حقوقدانان در افغانستان ادعا می‌کنند که حکومت ایران بدون ارائه وضاحت در مورد جرایم برخی از افغان‌ها در این کشور آنها را اعدام می‌کنند. میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در رابطه به اعدام افغانان در ایران باید بگوییم که خود قوانین ایران در این ارتباط کاملا قوانین ظالمانه و خلاف نرم های قبول شده بین دلی است.
در گذشته سازمان‌های متعدد حقوق بشری از جرایم حکم اعدام در ایران انتقاد کردند. ایران یکی از کشورهایی است که بلندترین آمار اعدام را دارد و انتقادهای شدید بر سیستم قضایی ایران نیز وجود دارد. از سوی هم در ادامه اخراج افغان‌های پناهجو از ایران، روزانه صدها افغان از ایران اخراج می‌شوند. برخی از مهاجران افغان ادعا می‌کنند که طی یک هفته گذشته مشکلاتشان بیشتر شده است. امید رحیمی، مهاجر افغان مقیم ایران، بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
یک امیدواری داشتیم بر رئیس جمهور جدید ایران که برای یک اقدامات لزومی بر اتباعی خارجی بالخصوص بر افغان ها که در ایران هستن مشکلات از وا رسیدگی شوا و از مشکلات از بدبختی بر نجات پیدا بکنیم، اما متاسفانه که برعکس شد، چندین برابر مشکلات ما در ایران فعلا زیاد شدن.
پیش از این نیز گزارش های از رفتار نامناسب با افغان ها در ایران منتشر شده است، اما برخی از مهاجران افغان در ایران ادعا می کنند که ظاهرا حکومت ایران این گونه گزارش ها را جدی نمی گیرد و سیاستش در برابر افغان ها تغییر نکرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
در ولایت بادغیس امسال پسته پیش از وقت معین آن چیده شده است. مردم پیش از آن که پسته به طور کامل پخته شود به جنگلات پسته هجوم بردند و حاصلات آن را چیدند. این کار سبب شده که در کیفیت و نهایتاً قیمت پسته در بادغیس کاهش قابل ملاحظه به میان آید. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
درخت ها بار بیشتری داشتند، اما متاسفانه ای که پسته قبل از اینکه به موعد چیدن برسته شل شکسته شد و پسته با حدوداً با نصف ارزشی سال قبل فعلا به بازار تو بالا میشه که یک من هجوم پسته فعلا با ارزش 600 افغانی که سال پیش به یک من هجوم پسته به ارزش 1200 افغانی بود.
احسان الله یکی از باشندگان بادغیس از 10 سال به این سو پسته خرید و فروش میکند. او به رادیو آزادی میگوید که به این پیمانه کاهش یک بارگی در قیمت پسته را هیچ وقت تجربه نکرده است. شمار دیگر از کسانی که پسته چیدند میگویند شکسته شدن پیش از وقت شوله پسته به شدت کیفیت پسته بادغیس را آسیب رسانده است. شکستن شوله پسته با آغاز فصل چیدن پسته از جنگلات طبیعی پسته در ولایت بادغیس گفته میشود که مردم به گونه انفرادی و دست جمعی برای چیدن آن اقدام میکنند. این افراد همزمان تاکید دارند که حاصل دهی جنگلات طبیعی پسته بادغیس امسال بیشتر بوده است. محمد یونس باشنده ولایت بادغیس و یک تن از کسانی است که امسال از پستلق حدود 80 کیلو پسته جمع آوری کرده است. او که اکنون در پی فروش پسته های خام دست داشته خود است با نگرانی از کیفیت محصول و کاهش قیمت گفت:
مغزی که باید بده امسال نداره چون پسته خام بوده شل شکسته و مو خاطر کسی همگی منتظری هستند که نتیجه پسته معلوم شه که آیا به خریداری بکنن، یعنی به همین خاطر قیمتی قوجم پسته خیلی زیاد پایین است.
به گفته باشندگان بادغیس امسال پسته حدود 20 روز پیش از موعود از سوی مردم چیده شده است. آنان همچنان تاکید دارند که شکسته شدن شوله پسته پیش از زمان مناسب آن سبب شده پسته ها یا مغز کوچکتری داشته باشند یا هم تعدادی از آنها کوچ و بی مغز باشند. آخوندزاده عبدالحی رئیس اداره زراعت حکومت طالبان در ولایت بادغیس نیز تایید میکند که حاصلات پسته امسال به دلیل شکسته شدن شوله پسته پیش از وقت فادی در پی ندارد. او در پاسخ به این پرسش که چرا اجازه شکسته شدن شوله پسته پیش از وقت مناسب را به مردم دادن چنین ادعا کرد:
پسته امسال همه خراب شده، مردم زور کرده و مردم مشکلات زور کرده، ولی هیچ پیدا نداره. یک من با 200 با 300 با 400 همگرانش 700 600.
نثار احمد یک تن از صادرکنندگان میوه خشک، اما برخلاف افرادی که در بازار داخلی مصروف خرید و فروش پسته هستند نگران نیست. او هرچند تایید میکند چیده شدن پسته پیش از زمان مناسب آن بر مقدار و قیمت پسته تاثیرگذار است، اما میگوید به دلیل محصولدهی بهتر جنگلات پسته ولایت بادغیس نسبت به گذشته میتواند در بازار جهانی خریدار داشته باشد.
تقریبا 30-35% کمبار آمده است. خوشبختانه به این که فصل بسیار زیاد است، اگر همه قدر 35% کم بار آمده باز فصل زیاد بوده. مثال نظر به سالهای قبل تقریبا 3 برابر زفتر بار گرفته بود، پس همون جایش رو پر میکنه. انشاءالله در بازارهای جهانی کدام تغییرات خاص نمیده.
جنگلات طبیعی پسته ولایت بادغیس که مشهور به پستلیق است یکی از منابع عایداتی طبیعی مردم این ولایت خوانده می شود. پسته ای که حاصل جنگلات پسته بادغیس است نه تنها از محبوبیت داخلی برخوردار است که به دلیل کیفیت خوبش خریداران زیاد جهانی نیز دارد. کسانی که خرید و فروش پسته را در سطح محلی و ملی می کنند اما امسال نگرانند که پیش از وقت چیدن پسته بر شهرت جهانی این میوه خشک نامدار افغانستان ممکن است آسیب برساند.
دوستان عزیز، ساعت استودیو 5:30